به اونها بسپره. اون وقت بهشون محبت اسمت رو داد، علم لدنی رو داد. چرا؟ چون اگه اینها نداشتن موفق نمی شدن. برای اینکه در مسئولیت موفق بشن این امتیازات بهشون، امتیاز نه، این امکانات در اختیارشون قرار داد. اما این باعث کمال اونها میشه؟ نه خیر، کمالشون به خاطر عبادتشونه، کمالشون به خاطر زحمتشونه، کمالشون به خاطر پرهیز از حتی ترک اولاهاشونه. هر چه پرهیز بیشتر مقامشون میره بالاتر. چرا مقام پیامبر اسلام از همه بالاتره؟ همه پیامبر بودن، همه معصوم بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها نه پیغمبر بود نه معصوم، ولی مقامش به نظر ما از همه مخلوقات خدا، همه انبیا مرسل، همه فرشتگان مقرب به استثنای پیغمبر و شوهرش امیرالمومنین ما معتقدیم از همه مقامش بالاتر بود. چرا؟ نه پیغمبر بود نه مسئولیتی داشت، اما با اراده و اختیار خودش به جایی رسید که شد حجت خدا بر امامان علیهم السلام. آنچه که امیرالمومنین رو از همه مقامش بالاتر برده بعد از پیغمبر این چیز هاست، اون تلاش ها و زحمت ها و کارهایی است که با حسن اراده خودش و با اراده و اختیار خودش انجام داده. از امام پرسیدن که منظور پیامبر چیه؟ آیا از این فرمایش پیامبر جبر فهمیده نمیشه که انسان از زمانی که شکم مادرش هست یا خوشبختی یا بدبختی؟ اما فرمود نه، منظور اینه که خداوند از زمانی که بچه در رحم مادر هست میداند که این بچه با اختیار خودش خوشبخت خواهد شد، از خودم در بهشت بر این جای خواهد گرفت یا هیزم جهنم خواهد شد با سوء اختیار خودش. خدا میداند که این انسان با سوء اختیار خودش هیزم جهنم خواهد شد یا با حسن اختیار خودش در عالی‌ترین درجات بهشت مستقر خواهد شد. این علم خداست به خوشبختی و بدبختی این دوتا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. پیروز و تندرست باشید و ایام و کامتان باشد. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
خداوندی که دلها با یاد او آرام میگیرد، خداوندی که آفرینشگر زیبایی هاست. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. درود و صلوات میفرستیم بر پیامبر خاتم سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. امیدواریم شما شنونده های گرامی در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، مطابق معمول تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. نگاه روز در ساعت 1:40 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 با این برنامه همراه شوند. برنامه ایران گشت در ساعت 2:30 تقدیمتان خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 3:35 خواهید شنید. پس از آن در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش این برنامه ساعت 4:20 است. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 4:35 می توانند با این برنامه همراه شوند. برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. پس از آن برنامه ها را پی خواهیم گرفت و در ساعت 6:35 برنامه سیر و سلامت پخش خواهد شد. همکارانم در برنامه انعکاس در ساعت 6:50 با این برنامه همراه شما خواهند بود و مطابق معمول هر روز آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش می شود. با آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:42:43 به وقت افغانستان خواهد بود. بله، عذرخواهی میکنم شنونده های گرامی، ما همراه شما هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا. گفتگوی مقام‌های عربستان و ازبکستان درباره حل مشکلات افغانستان. و احضار سفیر جرمنی در تهران به وزارت امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان بر لزوم آزادسازی دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا تأکید کرد. خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان، روز یکشنبه با اشاره به اینکه دارایی‌های بلوکه شده در آمریکا متعلق به ملت افغانستان است، گفت این اقدام واشنگتن بیشترین آسیب را به مردم افغانستان وارد کرده است و این پولها باید بدون قید و شرط آزاد شوند. خیرخواه گفت مسدود شدن دارایی‌های مردم افغانستان ظلم است و هیچ توجیهی وجود ندارد. مسئولان اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان هم خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده و اعلام کردند مسدود ماندن ذخایر ارزی این کشور فقر و بیکاری را افزایش داده است. پرویز قاضی زاده رئیس این اتحادیه گفت مسدود ماندن پولهای مردم افغانستان هیچ توجیهی ندارد، زیرا این پول حق مردم و حکومت افغانستان است. وی در ادامه سخنانش افزود ذخایر ارزی افغانستان باید آزاد شده و از آن در راستای ایجاد یک بانک صنعتی به منظور رشد بخش صنعت افغانستان به کار گرفته شود. در همین حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم گفت بودجه انکشافی به ارزش 50 میلیارد دلار در جهان برای افغانستان برآورد شده که با مسدود ماندن ذخایر ارزی پولهای این پروژه ها نیز راکت شدند. وی گفت جهان به ما پول خیرات نمی دهد. این حق آشکار مردم افغانستان است که باید بدون کدام قید و شرط آزاد شوند. گفتنی است که با تسلط مجدد طالبان در افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور توسط آمریکا مسدود شده است. معاون سخنگوی طالبان با گفتگوی سران تاجیکستان و فرانسه درباره افغانستان واکنش نشان داد. امام علی رحمان و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره همکاری‌های مشترک جامعه جهانی برای پشتیبانی از صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان روز یکشنبه در واکنش به این گفتگوی تلفنی گفت صلح و ثبات در افغانستان برقرار است و نیاز به نگرانی نیست. بلال کریمی از کشورهای مختلف جهان خواست برای کمک به افغانستان گام‌های عملی بردارند. نماینده ویژه ازبکستان و معاون ریاست برنامه‌ریزی در امور سیاسی وزارت خارجه عربستان تأکید کردند حل مشکل افغانستان بدون موضع واحد جامعه جهانی غیر ممکن است. عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان با عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد الربیعه معاون ریاست برنامه‌ریزی در امور سیاسی وزارت خارجه عربستان و رئیس گروه ویژه این وزارتخانه برای افغانستان دیدار کرد. ازبک دیلی نوشت در این دیدار دو طرف بر اهمیت احیای زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی افغانستان و مشارکت بیشتر این کشور در روندهای همگرایی منطقوی تأکید کردند. بر اساس این گزارش طرف سعودی حمایت کامل این کشور را از اجرای پروژه خطاهن ترمز مزار شریف کابل پیشاور اعلام کرد. دو طرف همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری خود درباره افغانستان افزودند بدون ایجاد موضع یک پارچه جامعه جهانی درباره حکومت موقت طالبان حل بحران حاد اجتماعی اقتصادی افغانستان غیر ممکن خواهد بود. ایرگاشوف همچنین با ولید الخریجی معاون وزیر خارجه عربستان سعودی درباره توزیع کمک های بشر دوستانه به افغانستان گفتگو کرد. سفارت افغانستان در جمهوری چک با انتشار اطلاعی از تعامل با وزارت خارجه حکومت موقت طالبان خبر داد. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت موقت طالبان می‌گوید سفارت افغانستان در شهر پراگ جمهوری چک با حکومت موقت طالبان در تماس است و در حال حاضر با نمایندگی از افغانستان فعالیت دارد. احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه در توییتی گفته که سفارت افغانستان در پراگ بدون هیچ گونه تبعیض به تمام مراجعین اطلاع می‌دهد که این سفارت جهت حل مشکل و ارائه خدمات به هموطنان عزیز با وزارت امور خارجه در کابل در تعامل است. شما می توانید جهت اخذ خدمات قنسولی در ساعات رسمی با سفارت مراجعه نمایید. نگارم میرداد دیپلمات پیشین افغانستان در این باره می گوید.
در صورتی که سفیر افغانستان در پراگ نمایندگی از طالبا کنه، این خلاف پالیسی اتحادیه اروپا است و خلاف پالیسی خود کشور چک است که من مطمئن هستم که باید برخورد جدی مواجه میشه از او جایی که پارلمان سیاستمدارای افغانستان در اتحادیه اروپا زندگی میکنن و همچنان با سیاستهای طالبان متعرض هستن. به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که به این آقای ایوبی کشور چک اجازه بده که از طالبان نمایندگی کنه.
این در حالی است که حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و سفارتخانه های افغانستان به غیر چند کشور در دیگر کشورهای جهان از حکومت موقت طالبان پیروی نمی کنند. همچنان وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در حالی در تلاش مدیریت سفارتخانه های افغانستان در کشورهای دیگر است که جهان از شرطهایی که برای رسمیت یافتن دولت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی گذاشته بود، حکومت سرپرست در افغانستان تا کنون آن شرطها را برآوردن نساخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش بعدی هم از پایتخت افغانستان است. پلیس کابل 4 تن را به اتهام ایجاد ناامنی و طراحی انفجار توقیف کرد. ذبیح الله قریشی.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 4 تن در پیوند به ناامن ساختن و انفجار در کابل پایتخت افغانستان و شمار دیگر به اتهام جرایم مختلف در ولایات خبر می دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان می گوید که پلیس کابل 4 تن را به اتهام تلاش به هدف ناامن ساختن کابل و انفجار در نقاط مختلف شهر بازداشت نموده است. وزارت داخله می گوید که این افراد با جرایمشان اعتراف نموده و گفتند که در مقابل پول می‌خواستند در نقاط مختلف شهر کابل، پایتخت افغانستان، انفجارات را راه اندازی کنند که گرفتار شدند. همچنان دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله می‌گوید که 17 تن در پیوند به قتل، سرقت و فساد اخلاقی از ولایات کابل، ننگرهار، هرات، غزنی، فرا، بلخ و کندز بازداشت شدند. از میان این افراد 2 تن در پیوند به قتل از کابل، 4 تن در پیوند به سرقت موتر از ننگرهار، 3 تن در پیوند به سرقت از غزنی، 5 تن در پیوند به فساد اخلاقی از هرات، 1 تن از فرا، 1 تن از بلخ و 1 تن دیگر در پیوند به فرار دادن یک دختر از ولایت کندز بازداشت گردیدند. همچنان وزارت امور داخله میگوید که 403 میل سلاح سبک و سنگین و مهمات به کمیسیون جمع‌آوری اسلحه در ولایت کنر تحویل داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله همچنان میگوید که نیروهای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه در ولایت‌های کابل، هرات، فرا، خوست و غور 12 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر، تاپریتکه و شراب بازداشت کردند. از جمله این افراد 5 تن از هرات، 3 تن از فرا، 1 تن با مبلغ 17,000 افغانی پول جعلی از خوست، 2 تن در پیوند به فروش شراب از غور و 1 تن در پیوند به فروش مواد مخدر و تاپلیتکه با 1 میل تفنگچه و 1 اراده موتر کرولا از کابل بازداشت گردیدند. گفتنی است که با قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان، گراف جرایم جنایی در افغانستان کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
در پی پیشگامی دولت جرمنی برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رویدادهای اخیر ایران و تکرار اظهارات مداخله جویانه و بی‌پایه و اساس مقامات جرمنیایی، سفیر جرمنی در تهران با وزارت امور خارجه ایران احضار شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کارگردانی جرمنی پنجشنبه گذشته قطعنامه ضد ایرانی درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده است را تصویب کرد. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب درباره ادعاها در خصوص نقض حقوق بشر توسط ایران در اغتشاشات اخیر است. در احضار هانس اودو موتسل، سفیر جرمنی در تهران با وزارت امور خارجه ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات مداخله جویانه و بی‌پایه و اساس مقامات جرمنیایی به سفیر این کشور در تهران ابلاغ شد. همچنین به سفیر جرمنی گفته شد قطعنامه اخیر نشست ویژه شورای حقوق بشر گامی اشتباه بر اساس رویکردی کاملا سیاسی و ابزاری نسبت به حقوق بشر می باشد و از اساس مردود است و جمهوری اسلامی ایران با هر سازوکاری که بر مبنای آن تعریف شده همکاری نخواهد کرد. همراهی جرمنی و سایر کشورهای اروپایی با تحریم‌های یکجانبه آمریکا که موجب نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران شده، این کشورها را فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت برای طرح ادعای حقوق بشری می‌سازد. سفیر جرمنی در ایران هم گفت مراتب را در اسرع وقت به مقامات کشورش منعکس خواهد کرد. سفیر جرمنی در تهران پیش از این نیز در پی اظهارات مداخله جویانه و غیر مسئولانه صدر اعظم این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران و بار دیگر نیز در واکنش به مواضع مداخله جویانه وزیر امور خارجه جرمنی به وزارت امور خارجه ایران احضار شده بود. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی پیشتر در پیامی توییتری اعلام کرد از دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد ایران حمایت خواهد کرد. آنالینا بایربوگ وزیر امور خارجه جرمنی نیز در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران جمهوری اسلامی را متهم کرد که معترضان را به حکم اعدام تهدید می‌کند. و سرشبکه اصلی رسانه تروریستی ایران اینترنشنال در شمال غرب ایران شناسایی و توقیف شد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد با اشراف اطلاعاتی پاسداران در سپاه شهرستان خوی در ولایت آذربایجان غربی در شمال غرب ایران سرشبکه اصلی رسانه تروریستی اینترنشنال در خوی شناسایی و توقیف شد. در پی نارامی‌های رخ داده در سطح شهرستان خوی عامل اصلی رسانه تروریستی اینترنشنال که با صدور فراخوان‌های متعدد در فضای مجازی و تحریک سایرین با اقدامات ضد امنیتی قصد انجام خرابکاری و خدشه‌دار کردن امنیت عمومی شهر را داشت طی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده شناسایی و توقیف شد. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوبها استفاده کنند. در اغتشاشات اخیر سران سیاسی آمریکا و بعضن اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی معاند مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اغتشاشگران و برهمزنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند. در همین حال میلیون‌ها نفر از ملت ایران در سرک‌ها و میادین ایران در حمایت از نظام و کشورشان و مخالفت قاطع با آشوب و اغتشاش حضور یافتند. تأکید وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا. گفتگوی مقام‌های عربستان و ازبکستان درباره حل مشکلات افغانستان و احضار سفیر جرمنی در تهران به وزارت امور خارجه ایران. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک به وقت کابل تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت یک و شش بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شماری از نماینده های اقوام مختلف در ولایت هرات در تجمعی از حکومت فعلی افغانستان حمایت کردند. فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
این برای چندمین بار است که شماری از نماینده های اقوام مختلف در ولایت هرات گرد هم جمع می شوند تا به این گونه از نظام فعلی افغانستان حمایت و پشتیبانی کنند. علما و متنفذین اقوام ساکن در ولایت هرات ضمن اعلام حمایت از حکومت فعلی افغانستان از رهبران این حکومت می‌خواهند که نگاه برابری نسبت به اقوام ساکن در افغانستان داشته باشند. آنان می‌گویند تأمین عدالت و اشتغالزایی از سوی حکومت برای مردم می‌تواند فاصله‌ها در بین حکومت و مردم را به شدت کم کند.
زمانی که ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم باید احکام و و قوانینی که این کشور وضع کرده است از او تابعیت کنیم و مطالعات کنیم، و زمانی که ما از احکام و فرامین دولت خود مطالعات میکنیم و با آن چیزی که به ما میرسه به او قناعت کنیم، انشاءالله هم نظام تحکیم میشه، هم امنیت تحکیم میشه و هم ثبات تحکیم میشه.
نماینده های اقوام مختلف که از ولسوالی ها و قریه های دوردست ولایت هرات نیز در این مراسم حضور داشتند، تأکید کردند که اتحاد و انسجام در بین اقوام با هم برادر افغانستان می تواند دسیسه های دشمنان را خونسا و امنیت و آرامش را به افغانستان بازگرداند.
زمینه های امنیتی کشور را تا جایی را تلاش کردند نسبتاً فراهم شده، اما در بعد اقتصادی کشور دچار مشکلاتی است، در بعد سیاسی کشور دچار مشکلاتی است، بخش عمده ای از سرمایه های ما در کشورهای دیگر بلوکه شده. ما خواهانی باید باشیم که با وحدت و همدلی از کشورهای دنیا بخواهیم که ملت افغانستان را بیش از این در رنج و مشقت گرفتار نکند.
در همین حال تعدادی از اشتراک کنندگان در این گرد همایی با تاکید بر این که تعلیم و تحصیل حق فرزندان افغانستان است، از مقام‌های حکومتی خواستند که چالش‌ها بر سر راه تحصیل دختران را بردارند و مکاتب دخترانه در سال آینده تعلیمی بروی دانش آموزان باز شود.
شرایط تحصیل برای بچه‌ها برای دختران آماده بشن و شرایط کار برای جوانان آماده بشن و معدن‌هایی که دست نخورده است اینا استخراج بشن، تا این که نیازمندی مردم ما و جوانان ما و ملت ما از این حالت بیرون بیاید.
در همین حال مقام‌های بلندپایه حکومتی در ولایت هرات با تاکید بر اینکه تعصبات قومی، لسانی و نژادی در حکومت فعلی افغانستان هیچ جایگاهی ندارد، میگویند با کسانی که فتنه انگیزی کند و به نام قوم یا نژاد یا ملیت و مذهب اختلافاتی را در بین ملت با هم برادر افغانستان به وجود آورد، برخورد جدی و قانونی خواهد شد. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات که در این گردهمایی سخنرانی میکرد گفت افغانستان دارای معادن بسیار غنی طبیعی است که با به وجود آمدن امنیت در این کشور این معادن استخراج خواهد شد و افغانستان در رده های کشورهای قرار خواهد گرفت که پیشرفته و مترقی هستند.
یک معدن ما شما به غوریان داریم از آهن. این ما پنیز و خریب و درستان به این معادن صحبت کردیم. این 82 میلیارد دلار تخمین زده شده. 82 میلیارد دلار تخمین زده شده که به 20 روز آینده پروپوزال همی که پایی که جوان ها میخوام آماده هست اینا رو وزیر صاحب ها مطالعه میکنه به 20 روز یک ماه فرق کنیم انسان که بحرکش میگه به شروع میشه.
یکی دیگر از مقام‌های محلی ولایت هرات با بیان این که اقوام با هم برادر افغانستان هستند که این کشور را تشکیل دادند تأکید کرد
ده هر سمت، ده هر زبه، ده هر آغا خلق ستاکی
افغانستان هرگز پارچه پارچه نخواهد شد و ملت مسلمان افغانستان متحدانه بر علیه تمامی دسیسه ها مقابله خواهند کرد. او همچنان گفت اختلافات ریزی که در بین اقوام وجود دارد هرگز باعث جدایی آنان نخواهد شد و در شرایط سخت این مردم افغانستان هستند که دوش و دوش یک دیگر به منظور تامین امنیت تلاش می کنند. وی همچنان تصریح کرد که مسئولان ارشد حکومتی چه در کابل و هرات در تلاش هستند که برای جوانان این ولایت و سایر ولایات افغانستان زمینه کار و اشتغال مساعد شود و از رفتن آنان به سایر کشورهای منطقه و جهان جلوگیری شود. در یک سال اخیر ده‌ها تن از نماینده‌های اقوام مختلف ولایت هرات با حضور در ادارات مختلف دولتی از جمله دفتر کار والی هرات بر اتحاد، یکپارچگی و انسجام اقوام افغانستان تاکید کردند و از مقام‌های حکومتی خواستند برنامه‌های مفیدی در این زمینه اتخاذ شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق به زودی در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران می‌شود. در این باره نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل بین‌الملل را جویا شدند.
در رابطه با سفر آقای سودانی نخست وزیر جدید عراق جمهوری اسلامی ایران، اونطوری که قابل توجه هست به حال دو کشور ایران و عراق با توجه به سوابق و جوف اشتراکات به حال دینی، مذهبی، تاریخی و به حال همسایگی که از گذشته تا به امروز داشتن همواره بر اصل توسعه روابط دو جانبه و روابط مردمی تاکید داشتن. به هر حال میشه گفتش ایران و عراق جز همسایگانی هستند که نه تنها مراودات اونها در چارچوب معادلات بین‌المللی و روابط عادی که در صحنه بین‌الملل شاهدش هستیم در عرصه سیاسی اقتصادی امنیتی، بلکه به هر حال دو کشور در حوزه به ویژه مردمی ارتباطاتی که به هر حال بین ملت‌های دو کشور وجود داره و اشتراکات دینی که وجود داره الزام دارن بر توسعه مناسبات همه جانبه. اون چیزی که به هر حال در طی ماه‌های گذشته ما در عراق شاهد بودیم این هستش که نوع بی‌ثباتی سیاسی در این کشور جاری بوده، با توجه به اینکه به هر حال بعد از برگزاری انتخاباتی که انجام شده بود در سال گذشته به دلیل ایجاد نشدن اون اجماع و همگرایی بین جریان‌های سیاسی عملا تشکیل نشدن دولت زمین ساز این شده بوده که در حوزه های سیاسی اقتصادی و به حال مراوداتی که عراق میتونه با کشورهای دیگه داشته باشه شاده به یک سری چالش ها یک سری رکود هایی بودیم که قطعا این مسئله هم بر روابط ایران و عراق در به ویژه در حوزه اقتصادی تاثیر گذار بوده. تشکیل شدن دولت جدید عراق با حضور آقای رسولانی نوید بخش این هستش که عراق از اون فضای و حال سردرگم و ابهام انگیز سیاسی و اون خلأ سیاسی که درش وجود داشت خارج شده و میتونه به عنوان یک دولت پابرجا، دولتی که به حال دارای اون چارچوب ها و اون شرایط یک ساختار سیاسی هستش، میتونه در عرصه سیاسی اقتصادی و مراودات خارجی فعالیت داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران هم همواره تاکید داشته که بر اصل روابط دوستانه و برادرانه با کشورهای همسایه تاکید داره و همواره حمایت کرده از ایجاد ثبات و یک پارچگی در عراق. با توجه به این شرایط میشه گفتش که سفر آقای اسودانی به تهران با توجه به ظرفیت‌هایی که برای دو کشور وجود داره قطعا میتونه تأثیرات بسیار زیادی داشته باشه در افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی دو کشور، که در کنار منافعی که میتونه برای ایران و عراق داشته باشه قطعا در حوزه امنیتی هم میتونه برای منطقه دارای اهمیت باشه.
جناب آقای غفوری، سفر آقای اسودانی در حالی انجام خواهد شد که منطقه اقلیم کردستان عراق به مقر گروه های تروریستی تجزیه طلب علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. تعاملات دو کشور در حوزه امنیتی چه تأثیری بر برچیده شدن بساط این گروه ها خواهد داشت؟
اون چیزی که به حال ما شاهد هستیم این هستش که بعضی وقتا کران بخش شمالی عراق برخلاف روابط همسایگی با جمهوری اسلامی ایران برخلاف منافع ملی عراق اقدام کردن. متاسفانه شاهد هستیم که هر زمان دولت مرکزی عراق با برخی از چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شده، برخی اشتباهات محاسباتی رو ما می‌بینیم در بین سران اقلیم کردستان عراق که گاهن به توسعه روابط و فضا دادن به برخی از کشورهای منطقه‌ای که مخل امنیت منطقه هستن و اصطفی گاهی شاید هستیم که پا رو از این فراتر گذاشتن و در چارچوب اشتباهات محاسباتیشون یا فضا رو ایجاد کردن برای حضور سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و گاهی تبدیل شدن به مراکزی برای گروه‌های تروریستی و جریان‌های تجزیه طلب که هم به حال امنیت ملی ایران و گاه امنیت ملی ترکیه رو تهدید کردن و گاه اصلا ما شاهد هستیم به حال اون چیزی که ما در رفتار و در عملکرد سابقه این گونه گروه ها شاهد هستیم، در سابقه ساختارهای جاسوسی رژیم صهیونیستی شاهد هستیم که اونها به دنبال ناامنسازی کل منطقه هستن. پیامدهای رفتارهای اونها صرفا شامل ایران یا ترکیه نمیشه، بلکه حتی امنیت ملی خود عراق رو هم تهدید میکنن، همونطوری که به هر حال اشتباهات محاسباتی که اقلیم کردستان عراق در قبال داعش انجام داد در نهایت شاهد بودیم که چه هزینه های سنگینی رو به این منطقه وارد کرد و در نهایت هم به اذعان آقای بارزانی اگر کمک ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران از اون منطقه نبود قطعا اقلیم کردستان به دست داعش افتاد و انسان های بیشماری اونجا قتل عام می شدن. میشه گفت این اشتباهات محاسباتی که از سران اقلیم گاهن اجرا میشه صورت میگیره زمین ساز ناامنی برای کل منطقه از جمله برای عراق میشه. توسعه مناسبات، رویکردهای مشترک امنیتی بین ایران و عراق، بین ایران عراق، سوریه ترکیه، اینها میتونه مؤلفه هایی باشه برای مقابله با این جریان های تروریستی، جریان های تجزیه طلب و جریان هایی که به هر حال همواره از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای و رژیم صهیونیستی علیه امنیت منطقه به کار گرفته شدن. میشه گفت یکی از نقاط ضعفی که ما طی ماهای اخیر از سوی دولت عراق شاهد بودیم به تایید با توجه به هر حال چالش هایی که در عرصه سیاسی برشیده شد، مسئله حوزه امنیت بوده که زمینه ساز این شده که شرایط برای فعالیت این جریان های تروریستی و میشه گفت مخل امنیت منطقه فراهم بشه و به هر حال دولت مردان اقلیم کردستان عراق هم با همون اشتباهات محاسباتی زمینه رو برای فعالیت اونها فراهم کردن. سفر آقای السودانی به تهران، توافقات و همگرایی های مشترک بین ایران و عراق قطعا میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه در مقابله با چنین جریان هایی که میتونه مؤلفه بسیار مهم باشه برای امنیت ایران و عراق. به حال اونسی که مسلم هستش این جریان های تجزیه طلب همکاری نزدیکی با گروه های تروریستی از جمله داعش با کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس دارن، کشورهایی که در طول دو دهه گذشته جز ویران کردن عراق هیچ کارکردی نداشتن. میشه گفتش که رویکرد مشترک تهران بغداد در قبال این جریان ها قطعا نقطه عطفی خواهد بود، هم برای امنیت دو کشور هم برای امنیت منطقه.
جام جهانی قطر صحنه ابراز نفرت ملت‌های عربی از رژیم صهیونیستی است. در این باره نظرات مرتضی قروقی آگاه مسائل خاورمیانه را جویا شدم.
جناب آقای مرتضی قروقی آگاه مسائل خاورمیانه، عرض سلام بر شما. بعد از ممانعت ورزشکاران کشورهای مختلف در رویارویی با ورزشکاران صهیونیستی، یکی از اتفاقات جالب جام جهانی قطر که در حال برگزاری هست، خودداری مردم از مصاحبه با رسانه‌های صهیونیستی هست و این در حالی است که بعضی از حکام کشورهای عربی با صهیونیست‌ها عادی سازی روابط را امضا کردن. فکر می‌کنید که دلایل این امر چی می‌تونه باشه که مردم بعضی از کشورهای عربی همسو با حکام حرکت نکنند در قضیه فلسطین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که شما هم اعلام کردید بارها اتفاق افتاده که رسانه‌های صهیونیستی تلاش کردن که نظر شهروندان عرب زبان رو یا شهروندان مسلمانی که به هر حال در این مسابقات شرکت میکنند رو جلب کنند به سمت خودشون و به نوعی بتونن نظرات اونها رو در رسانه‌های صهیونیستی منعکس بکنن، اما ببینید که خیلی از اونها ممانعت کردن از این قضیه و مخالفت کردن در حقیقت با حضور رسانه‌های صهیونیستی در بازی‌های جام جهانی. این نشون میده که علارغم اون ساختاری که اینها تلاش دارن برقرار بکنن در ارتباط با ارتباط بین دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی، ببینید که مردم همراه نیستن و مردم هنوز قلبشون و فکرشون با مسئله فلسطینه. خب اینها حال به نوعی می‌بینن که مواضع رژیم صهیونیستی و رسانه‌هایی که وابسته به این رژیم هستن عمدتاً در خلاف منافع و جهت جهان اسلام بوده و منافع مسلمان‌ها بوده و این مسئله به نوعی خشم ملت‌های مسلمان رو درآورده و اونها دوست ندارن با رسانه‌ای صحبت بکنن که رسانه دشمنه و حرفشون و نظرشون در رسانه دشمن، رسانه‌ای که همواره هر گام برمی‌داره، هر سخنی میگه در جهت منافع رژیم صهیونیستیه. خب این خیلی طبیعیه. شما ببینید که الان تقریبا خیلی از رسانه‌های مطرح دنیا تحت مالکیت رژیم صهیونیستیه. اما اینها علارغم اینکه این همه رسانه دارن نتونستن افکار عمومی رو شکل بدن به نفع رژیم صهیونیستی. به دلیل اینکه به حال در صحنه عمل و در صحنه میدانی شما می‌بینید که رژیم صهیونیستی کارهایی رو می‌کنه که برخلاف به قول معروف تبلیغاتی که در رسانه‌هاش منتشر میشه و و این مسئله باعث شده که مردم مسلمان همچنان دلشون و نگاهشون با فلسطینیان باشه و در مخالفت با رژیم صهیونیستی. حالا این نهاد، هر نهادی از رژیم صهیونیستی که باشه، باز در دل ملت مسلمان جایی نداره. حالا شاید یه روز رسانه هستش، یه روزی نهاد حقوق بشری، یه روز نهاد نمیدونم بین المللی دیگری هستش که میتونه به قول معروف تطبیقات رژیم صهیونیستی رو و نگاه رژیم صهیونیستی رو نسبت به مسائل منتشر بکنه که مردم جهان به ویژه مسلمون ها با اون مخالفن. که البته من عرض میکنم که تنها مسلمون ها نیستن که با این سلطه رژیم صهیونیستی بر رسانه های جهانی مخالفت میکنن، بلکه ملت های مسلمان هم اونها هم عمدتاً با رژیم صهیونیستی مخالفن و دوست ندارن که اونها بر رسانه های جهانی به نفع خودشون سلطه داشته باشن.
جناب آقای قروقی، بازنشر این چنین تصاویر چه تأثیراتی بر فرایند عادی سازی روابط خواهد داشت؟ شاید بعضی از کشورها در آینده تصمیم به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بگیرن.
نگویید رژیم صهیونیستی از المان‌های مختلف و ابزارهای مختلفی برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی استفاده میکنه. روابط سیاسی و باز کردن به قول معروف دفاتر کنسولی یکی از اونها که در بعد سیاسیه، اما در بعد اقتصادی هم این موضوع هستش که حضور تجار رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی و بالعکس هم میتونه این کار رو انجام بده، و همچنین حضور خبرنگاران رژیم صهیونیستی در بین خبرنگاران مسلمان. یعنی هم اینها به نوعی از همه ابزارهایی که بتونن این به قول معروف همگرایی که از نظر خودشون وجود داره که بتونن با ملت‌های مسلمان در به قول معروف در جهت اهداف رژیم صهیونیستی یک همگرایی به وجود بیارن رو استفاده میکنن. یک روز رسانه، یک روز به قول معروف اقتصاد، یک روز نمیدونم مسائل سیاسی و ابزارهای مختلف دیگه.
و اینکه خب در مسابقات جام جهانی تصاویر شهدای فلسطینی و پرچم فلسطین به اهتزاز در میه، به نظر شما پیامش چی هست برای قدرت‌های منطقه؟
یعنی ما در حقیقت بعد از دولت قطر در ارتباط با این به قول معروف فرصتی رو که ایجاد کرد که باز یک بار دیگه صدای فلسطین مطرح بشه، باید تشکر بکنیم. به حال همین که بازی‌ها رو با قرآن شروع کرد، کلام الله مجید شروع کرد و با نام خدا شروع کرد، این به نوعی میشه گفت تبلیغ اسلام بود. و اینکه اهتزاز پرچم فلسطین در بازی‌ها و اینکه دولت قطر این مجوز رو داده و مخالفت با اون نکرده، اینها فرصت‌هاییه که به هر حال برای فلسطین ایجاد شده و نشون میده که در هر صورت نه تنها ملت‌ها بلکه برخی از دولت‌ها هم اگر تحت فشار رژیم صهیونیستی و تحت فشار آمریکا نباشن، تمایل دارن که از مواضع فلسطین حمایت بکنن.
پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. روزتان بخیر.
خدا شکر چه خبیت بدی دیدم. خدا شکر. رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا دقیقه، بیا بچه، یه پیسه رو بگیر. بیا.
بله پدر، این بر چیست؟ پیسه بر چیست؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز سال روز عملیات مروارید و نامگذاری روز نیروی دریایی در ایران است. به همین مناسبت نگاهی داریم به این موضوع. در تاریخ پرفراز و فرود ملت ایران پس از انقلاب اسلامی صفحات درخشان و پرحماسه‌ای ثبت شده است. دهه 1980، دهه اول پیروز انقلاب اسلامی، دهه تثبیت نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود. در این دهه دشمنان انقلاب اسلامی در دو اردوگاه غرب و شرق هر آنچه در توان داشتند برای براندازی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. آمریکا و شوروی و اقمارشان با تمام اختلافات و دشمنی که با هم داشتند در یک نقطه به توافق رسیدند و آن تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی بود. آنها همه گونه حمایتی از صدام دیکتاتور جنایتکار عراق در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران کردند. حتی آمریکا وارد درگیری مستقیم با ایران در حمایت از صدام شد. نیروهای مسلح و مردم ایران در برابر دو ابرقدرت غرب و شرق حماسه های بیاد ماندنی آفریدند. یکی از این حماسه ها را نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در همان ماهای اولیه تجاوز رژیم بعث عراق در آبهای نیلگون خلیج فارس در عملیاتی با نام مروارید آفریدند. نیروهای ارتش بعث عراق با تجاوز به خاک ایران در سپتامبر 1980 خیلی زود آتش جنگ را به آبهای ایران هم رساندند. آنها از طریق توان هوایی و دریایی خود تحرکاتی را در شمال خلیج فارس آغاز کردند. هدف رژیم صدام بر هم زدن تسلط ایران بر حریم آبی خود بود. عراق در آن زمان ناوچه‌های پیشرفته اوزا را از روس‌ها خریده بود و هر چند وقت یک بار کاروان کشتی‌های تجاری و نفتکش ایران در خلیج فارس را هدف قرار می‌داد. این حملات ارتش بعث عراق باعث شده بود تا ترانزیت دریایی ایران ناامن شود. به همین دلیل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با پشتیبانی نیروی هوایی عملیاتی را در خلیج فارس طراحی و اجرا کرده و ناوچه‌های مزاحم عراقی را نابود کند. این گونه بود که در نخستین روزهای کاوس سال 1359 اواخر نوامبر 1980، یعنی 67 روز پس از آغاز تجاوز رژیم بعث عراق، عملیات مشترک نیروی هوایی و نیروی دریایی طراحی شد. باید گفت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وظیفه خطیر حفاظت از مرزهای آبی ایران را به طول بیش از 3000 کیلومتر و دفاع از منابع حیاتی و استراتژیک کشور را در این مناطق بر عهده دارد و همواره به عنوان یک وزنه تعیین کننده در تأمین امنیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان به شمار می رود. همزمان با شروع جنگ تحمیلی، نیروی دریایی برای تامین امنیت جزایر و سواحل خلیج فارس و دفاع از منافع ایران یک روز پس از تجاوز رژیم بعث عراق نخستین اعلامیه دریایی خود را صادر کرد که در آن آمده بود با توجه به تجاوزات عراق به ایران اسلامی، بدین وسیله تمامی مرزهای آبی نزدیک سواحل ایران، منطقه جنگی اعلام و دولت ایران اجازه حمل کالا به بنادر عراق را به هیچ یک از کشتی‌ها نخواهد داد. نیروی دریایی نقش بی بدیلی در حفظ امنیت سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در دوران جنگ ایفا می کرد. نیروی دریایی در عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس نیز از جمله عملیات مروارید، آزادسازی خرمشهر و آبادان، عملیات والفجر 8 و تصرف بندر فاو حضوری اثرگذار داشت. با توجه به موافقت عملیات مروارید و نقش نیروی دریایی در مقابله با عراق و حامیانش در خلیج فارس در 8 سال جنگ تحمیلی، روز هفتم قوس سالگرد عملیات مروارید روز نیروی دریایی نامگذاری شد. مهمترین عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در همان ابتدای تجاوز رژیم صدام رقم خورد و تا پایان جنگ تحمیلی دستاوردهای آن حفظ شد. همزمان با شروع جنگ تحمیلی، اروندرود، مسدود و بندر خرمشهر نیز غیر قابل استفاده شد. از طرف دیگر، استفاده از بندرهای شهید باهنر و بوشهر نیز پاسخگوی نیاز صادرات و واردات ایران نبود. با توجه به حساسیت بندر امام خمینی و قابلیت پهلوگیری تعداد زیاد کشتی‌های تجاری در این بندر، همچنین نزدیکی این منطقه به خاک عراق، از ابتدای جنگ این بندر مورد حمله قرار گرفت. رژیم بعثی سعی کرد با بکارگیری هواپیماهای جنگنده و با استقرار مشکای ساحل به دریا در شمال غربی خلیج فارس و پرتاب آنها به سمت کشتی‌های در حال تردد در خرمسا، کشتی‌های تجاری ایران را در این منطقه غرق کند تا با بسته شدن این کانال امکان تردد به بندر امام و بندر ماهشهر از بین برود. عراق نیز تنها از بندر ام القصر به خلیج فارس دسترسی داشت و دو سکوی نفتی البکر و الامیه تنها مسیر صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس بود. به همین دلیل بندر ام القصر و دو سکوی نفتی البکر و الامیه از اهمیت حیاتی برای رژیم بعث عراق برخوردار بود. در سپید دم هفتم قوس 1359 در یک درگیری شدید، قهرمانان نیروی دریایی ارتش ایران و پوشش هوایی جنگنده های نیروی هوایی با اتکا به خدا عملیات مروارید را اجرا کردند. در این نبرد 13 شناور از جمله 7 ناوچه مدرن و اژدرافکن عراقی از نوع اوزا به قعر دریا فرستاده شدند. همچنین 11 فروند هواپیمای جنگی عراق از انواع مختلف و یک هلیکوپتر ساقط شد. با اجرای موافقت‌آمیز عملیات مروارید، سکوهای نفتی البکر و الامیه برای اولین بار به دست تکاوران نیروی دریایی ایران افتاد. پس از این عملیات، صدور نفت عراق از خلیج فارس تا پایان 8 سال جنگ تحمیلی به صفر رسید. معمولاً در هر جنگ، کمبود ارزاق و یا قحطی و عدم صدور کالا از راه‌های آبی در تاریخ جنگ‌های دریایی به چشم می‌خورد، ولی در 8 سال جنگ ایران با رژیم بعث عراق، علی‌رغم بعضی کمبودها، ارزاق اساسی بر راحتی در اختیار مردم ایران قرار گرفت و صادرات کالا و نفت نیز بر روال عادی انجام شد. این میسر نبود مگر با اراده ارتش قدرتمند که بتواند سیادت خود را در زمین، دریا و هوا حفظ کند. عملیات مروارید مسیر جنگ را به طور کلی تغییر داد. بزرگترین دستاورد این عملیات، فارغ از این که ارتش بعثی عراق را از داشتن نیروی دریایی محروم کرد، موجب شد تا ایران بتواند وضعیت اقتصادی جنگ را کنترل کند. به عبارت دیگر، عراق تا پایان جنگ دیگر نتوانست از خلیج فارس نفت صادر کند. عملیات مروارید یک جنگ تمام عیار دریایی بود. به همین دلیل ارتش بعث عراق از تمام توان دریایی خود برای پیروزی بهره گرفت. اعزام چندین فروند، ناو موشک‌انداز، ناو نیروبر و انواع دیگر ناوهای جنگی و بهره‌گیری از پشتیبانی هوایی با حجم زیاد بیانگر اهمیت و حساسیت اهداف عملیات مروارید برای رژیم صدام بود. پایان عملیات موفق مروارید، هدف قرار گرفتن ناوچه پیکان توسط یک ناوچه عراقی و شهادت فرمانده ناو امیر دریادار شهید محمد ابراهیم همتی به همراه 30 نفر از خدمه قهرمان این ناو بود. ناو پیکان نقش محوری در عملیات مروارید داشت. اگر رشادت‌های تکاوران روی عرشه ناو پیکان نبود، عملیات مروارید نیز دستاوردی نداشت. بلافاصله پس از درخواست کمک پیکان از نیروی هوای ارتش، یک فروند فانتوم به خلبانی سرهنگ عباس آبدین مجهز به موشک‌های ماوریگ از پایگاه شکاری بوشهر پرواز کرد و به سوی منطقه عملیات آمد. هنگامی که فانتوم به سوی ناوچه اوزا رسید، سرهنگ آبدین با شلیک 4 موشک به سوی اوزا آن را نابود کرد. نیروی دریایی ایران اکنون سیادت کامل بر خلیج فارس و دریای عمان و آبراه استراتژیک تنگه هرمز دارد. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون مجهز به انواع زیردریایی در کلاس‌های مختلف، انواع ناو و ناوچه و انواع قایق‌های تندرو مسلح به انواع موشک‌انداز و موشک‌های زیر سطحی با سرعت‌های بالا است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیشترین ساحل خلیج فارس و دریای عمان، قدرت اصلی و محوری در تأمین امنیت خلیج فارس و دریای عمان است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم.
با یاد خدا در ابتدا متن و کلام زینت بدهم به نام آن خالق تام، در محضرتان سپس کنم روی خلوص با عشق و ارادت و ادب عرض سلام. بله، برنامه امروز را هم با نام و یاد خدا شروع میکنیم که لحظه های زندگی من متبرک و نغمه های زندگی من شاد و دلپذیر شوند. افغانستانی های عزیز، مردم قلب آسیا، همراهان گل تر از گل و خوبان ماه تر از ماه، با تار و تنبور امروز خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحال هستیم که آهنگ همدلی را می نوازین دوستان با شما. تار و تنبور رنگ دیگه ای داره، رنگ صفا و صمیمیت. محبت هایتان هم همچنان به ما می رسه. تشکر که ما را حمایت می کنین. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به اتفاق همکار صدابردان من جناب آقای سید سعید موسوی، با مدت 40 دقیقه میزبان حضور گرم شما در برنامه امروز هستیم. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما، 3826 تمانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794 71 74 هم در افغانستان. دو 098-993-607-72-74 هم شماره یه واتساپ اختصاصی برنامه است. همچنین میتونین از طریق سایت رادیو دری هم با ما همراه و همدل باشید، parstoday.com/dari. واقعا چراغ های رابطه با پیامک های شما روشن است در برنامه. درخواستی های شما هم که نام خدا بسیار زیاد است. خدا را شکر که هستین و با برنامه خودتان توجه زیاد دارین. بیشتر از این ماتلتان نمی کنیم و آهنگ پیشکشی امروز تار و تنبور را تقدیمتان میکنیم.
موسیقی
شدم تا به خرابات گوشم نعره زنان رقص کنان دو دوش جوش دلم چون به سر خم رسید ذاتش عشقش دلم آمد به جوش